فصل دوم، بیماری های حافظه.
حافظه تحت تأثیر علل مختلفی، خصوصا بر اثر عوامل ارگانیکی، دچار بیماری هایی می شود که می توان آنها را به سه گروه تقسیم کرد. 1. یاد زدودگی ها یا فراموشی ها. 2. تحریف حافظه. 3. شدت حافظه.
بخش اول، یاد زدودگی ها یا فراموشی ها.
مواردی که در آنها کاهش یا از بین رفتن کامل حافظه اتفاق می افتد با این عنوان معرفی می شوند. این گروه بر حسب حالت ابتلا به سه دسته تقسیم می شوند. یاد زدودگی های تثبیتی، یاد زدودگی های فراخوانی و یاد زدودگی های بازشناسی. علاوه بر آن، نماد پریشی و زبان پریشی را نیز اگرچه باید جداگانه مطرح شوند، ولی به موارد یاد زدودگی متصل می کنیم. در یاد زدودگی تثبیتی، خود عمل حافظه دچار اشکال شده و به خاطر سپردن مسائل حداقل به صورت ظاهر برای شخص غیر ممکن می شود. این حالت می تواند مادرزادی باشد که در موارد کانایی و انحطاط، کالیوی و کرتنیسم به چشم می خورد. و نیز می تواند مانند موارد جنون و پیری، تدریجی و یا برعکس ناگهانی باشد که بر اثر عوامل فیزیکی، بیماری ها و یا علل روانی به وجود آمده است. همه این موارد مثلا بر اثر آسیب مغز همراه یا بدون آسیب آنسفالیک، ضربه به قسمتی از بدن، اختناق بخشی از بدن، غرق شدن، سنکوپ، مسمومیت های حاد، الکلیسم، مسمومیت توسط اتر، اکسید کربن و غیره، عفونت های حاد، تب تیفوئیدی، تیفوس، طاعون، وبا و غیره، بحران های سر و شوک های روانی به وجود می آیند. در اکثر موارد، یاد زدودگی ناگهانی شکل پیشگستر یا دائمی دارد. این حالت مربوط به شرایط حاضر است که به سرعت فراموش می شود، ولی به خاطرات کسب شده قبل از واقعی که یاد زدودگی را ایجاد کرده متصل نشده یا به شکل ضعیفی متصل می شود. همه چیز به گونه پیش می رود که گویی یک ناراحتی در درک یا توجه به وجود آمده تا به یک یاد زدودگی واقعی منجر شود. موردی که در اینجا مطرح می سازیم و توسط جیدلی گزارش شده، این نوع ناراحتی حافظه را به صورت دقیقی تشریح می کند. وی در این باره می نویسد، ویکتور مردی 50 ساله و مبتلا به پسیکوپولینفریت الکولیک است. او خاطرات گسترده‌ای از گذشته خود دارد و مثلا می‌تواند خدمت سربازی خود را کاملاً تعریف کند. ولی از یک سال پیش تا کنون، او هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد فراموش می‌کند. او می‌تواند با شخصی گفتگویی داشته باشد، ولی به محض اینکه آن شخص او را ترک می‌کند، به خاطر نمی‌آورد که او را دیده باشد. اگر مخاطب وی بازگردد، ویکتور او را نخواهد شناخت. و به همین منوال، هر چند بار هم که این کار تکرار شود، باز هم وی را نمی شناسد. ویکتور پس از ماها اقامت در بیمارستان سنت آن، هنوز هم پزشکان و پرستاران را نمی شناسد. وی در بخشی که بستری است قادر به حفظ نام سالن و یا شماره تخت خود نیست. روزنامه را می خواند ولی به سرعت آن را فراموش کرده و با خواندن همان اخبار قبلی دوباره تعجب می کند. جای خود را پشت میز نمی شناسد و به خاطر نمی آورد غذایی را که چند دقیقه قبل برای وی آورده اند خورده باشد. بازی با ورق را انجام می دهد ولی به محض اینکه بازی تمام می شود فراموش می کند که این کار را انجام داده است. این یاد زدودگی با شدت تمام در تمام یافته های حسی وی، بینایی، شنوایی یا لامسه گسترش می یابد. حتی دردهای پولینفریتیک نیز که بر اثر فشار توده های عضلانی ماهیچه پا به وجود می آیند، به سرعت فراموش می شود. چند هفته است که وی در لحظاتی دچار توهمات شنوایی گفتاری که محتویات آنها را بدون کتمان بروز می دهد می شود. ولی حتی قبل از اینکه این گفته ها کامل شوند، آنها را نیز فراموش می کند. متذکر می شویم که به نظر چند تن از روانشناسان و خصوصاً پیر رانت، که نظر خود را از طریق تجارب هیپنوتیک تقویت کرده است، تثبیت خاطرات و عمل حفظ آنها در یادزدودگی تثبیتی کامل است. ولی در مقابل یادآوری آنها غیر ممکن می باشد. این همان چیزی است که به صورت کاملا مشخص در رابطه با یادزدودگی فراخوانی نیز انجام می شود. یادزدودگی فراخوانی از طریق حالتی که خاطره دیگر قادر به مطرح شدن و مراجعت نیست، حداقل در شرایط عادی مشخص می شود. در این رابطه چند کتاب روانشناسی کلاسیک مورد یک پستچی ایرلندی را مطرح می سازند که برای یک شرکت تجاری کار می کرده و در حال مستی پاکتی را به آدرس اشتباهی می رساند. هنگامی که این شخص به حال عادی باز می گردد، کاری را که انجام داده بوده به خاطر نمی آورد. ولی در حال مستی مجدد، محلی را که پاکت را اشتباهاً در آن گذاشته بود، دوباره به خاطر آورده و آن را بر می دارد. یادزدودگی فراخوانی می تواند به صورت کلی باشد که در این حالت فرد تمام خاطرات پیشین خود را از دست می دهد. او دیگر چیزی نمی داند و به عنوان مثال به خاطر نمی آورد که آیا ازدواج کرده، فرزندانی دارد یا خیر. بدین ترتیب عمل به خاطر سپردن یا استخراج از حافظه متوقف می شود. ولی معمولاً یادزدودگی فراخوانی به صورت جزئی اتفاق می افتد و گاهی اوقات به یک گروه خاص از خاطرات یا مرحله معینی از زندگی مربوط می شود. در مورد آخر، ممکن است یادزدودگی روی یک واقعه یا مربوط به دوره‌ای با مدت متغیر که قبل یا بعد از این واقعه اتفاق افتاده رخ دهد. یک نوع رایج یادزدودگی فراخوانی، فراموش کردن زبان‌های خارجی است. در این رابطه، جورج دوما مورد زیر را مطرح می‌کند. مرد جوانی پس از یک حالت استراب و هیجان، زبان لاتینی را که از سن 12 سالگی فرا گرفته بود فراموش کرد. در حالی که زبان ایتالیایی را که در 14 سالگی فرا گرفته و زبان آلمانی را که در 16 سالگی آموخته بود کاملاً به خاطر می آورد. یادزدودگی بازشناسی شامل از بین رفتن بازشناسی اجسام می شود. این حالت می تواند حرکتی یا ادراکی باشد. در مرحله اول که آن را به نام کنش پریشی می شناسیم، اشکال نه تنها در ارتباط با ارائه حرکت ها، بلکه در خود عادات حرکتی نیز مطرح می باشد. اگرچه فرد از نظر هوشی و اعمال حرکتی و حساسیت حواس سالم است، ولی قادر به انجام حرکات تنظیم شده بر اساس یک هدف نیست. مثلا برخی افراد قادر به نگهداری یک قاشق یا چنگال، یا لباس پوشیدن به تنهایی و یا استفاده از یک مداد یا خودنویس نیستند. در مورد دوم، اشکال در بازشناسی ادراکات بینایی، شنوایی یا لامسه به وجود می آید. به این صورت که شخص اجسام را از طریق دیدن بازشناسی نکرده و حتی پس از یک ماه تمرین نیز قادر به هدایت خیش به سمت اتاقش نیست، کوری روانی، و دیگر نمی تواند صداها را تشخیص دهد، کری روانی و غیره. هنگامی که یادزدودگی تدریجی باشد، قانون عقب نشینی حافظه که توسط TH ریبوت برای اولین بار مطرح شد، به صورت تدریجی انجام می گیرد. در این حالت، خاطره وقایع نزدیک قبل از وقایع دورتر ناپدید می شود. اکتسابات ذهنی گذشته کم کم از دست می روند، به صورتی که موارد پیچیده تر قبل از موارد ساده و مسائل مبهم و گنگ پیش از نمونه های ملموس و مشخص و سپس افکار و سرانجام احساسات از بین می روند. اکتساباتی که تا آخرین مرحله مقاومت می کنند، آنهایی هستند که تقریباً کاملاً ارگانیکی بوده و تنها از طریق اعمال کاملاً خودکار عمل می کنند. فراموشی علائم به صورت عقب نشینی تدریجی از اسامی خاص، اسامی عمومی، صفتها و افعال، اصفات نظیر افسوس، آه، خوب و غیره و سرانجام حرکات انجام می گیرد.
بخش دوم، نماد پریشی و زبان پریشی.
همان گونه که قبلا نیز متذکر شدیم، نماد پریشی و زبان پریشی را نیز می توان به یادزدودگی مربوط دانست. نماد پریشی شامل یک نوع خاص از ادراک پریشی و یا به عبارت دیگر ناراحتی هایی است که در درک طبیعت چیزها، معنای اجسام بدون استفاده از مجاری حواس و بدون ناراحتی های ادراکی ساده ایجاد می شود. به عنوان مثال، گاهی اتفاق می افتد که بیمار برخی از سمبول ها نظیر ورق بازی، نوت های موسیقی، دومینو و غیره را دیگر نمی شناسد. زبان پریشی یا بیماری های زبان با فقدان هر نوع آسیب و پارگی و یا هر نوع فلج اعضای گفتاری را می توان به عنوان یکی از اشکال یادزدودگی محسوب کرد. پروفسور شارکو به مدت طولانی این موارد را مورد مطالعه قرار داده است. وی پس از مشاهده های شخصی و تحقیقات سایر فیزیولوژیست ها نظیر بروکا و ورنیک آنها را به گروه های مختلفی تقسیم بندی کرده که علارغم آنکه امروزه دیگر آنها را به صورت کامل مجزا از یکدیگر محسوب نمی کنند، ولی با این وجود ارزش زیادی از نظر روانشناسی آموزشی دارند. طبق نظریه این متخصص برجسته اعصاب، تصاویر شنوایی، بینایی و حرکتی زبان گفتاری یا نوشتاری وجود دارد که از تصاویر شنوایی، بینایی و یا حرکتی معمولی مجزا هستند. زبان پریشی به از بین رفتن آنها مربوط می شده که خود بر اثر پارگی و آسیب مراکز عصبی خاص ایجاد می شود. به این ترتیب، شارکو زبان پریشی حرکتی، کری گفتاری، نانویسی و کوری گفتاری و ناخوانی را مد نظر داشته است. در زبان پریشی حرکتی یا زبان پریشی بروکا، علت نامگذاری این است که بروکا محل این زبان پریشی را در قسمت سومین خم قطعه پیشانی سمت چپ مغز یا همون پیچ بروکا می دانست. تصاویر تلفظی و یا به عبارت دیگر کاری که باید برای تلفظ کلمات انجام شود فراموش می شود. در عوض بیمار زبان گفتاری یا نوشتاری را می فهمد و توانایی ابراز افکار خود را از طریق نوشتن همچنان حفظ می کند. در این حال به صورت استثنایی مشاهده می شود که شخص قادر به تلفظ هیچ کلمه یا اظهار هیچ صدایی نباشد. در غالب اوقات زبان پریشی روی یک یا چندین کلمه و در مورد چند سیلاب که در هر مورد آنها را تکرار می کند، تکیه می کند. گاهی اوقات او قطعاتی از جملات را حفظ می کند. چیزی که در این مورد عجیب است این است که بیمار می تواند کلماتی را که در حال عادی قادر به تلفظ آنها نبوده با آواز بگوید. در این حالت موسیقی گفتار را آموزش می دهد. درست مانند این که کلمات و اصوات روی هم انباشته شده باشند. کری کلامی که توسط ورنیک کشف شده است، با از دست دادن مفهوم کلمات طولانی مشخص می گردد. این بیماری وجه مشترکی با کری معمولی ندارد، زیرا در این حالت گوش دچار آسیبی نشده است. شخص مبتلا قادر به حرف زدن، نوشتن و خواندن است، اما چیزی را که برایش می خوانند نمی فهمد. او صدا و گفته ها را مانند یک صدای مبهم و غیر قابل تشخیص می شنود. او صداها را می شناسد و معنای واقعی آنها را می فهمد. اما تنها گفته های انسانی برایش غیر قابل درک است. هانری برگسون در کتاب ماده و حافظه می نویسد: بیمار خود را نسبت به زبان خیش در همان شرایطی می یابد که ما هنگامی که یک ناشناخته را می شنویم دچار آن می شویم. دکتر پیر ماری و بسیاری از متخصصان دیگر اعصاب پس از بررسی چندین مورد به این نتیجه رسیدند که زبان پریشی ورنیک یک زبان پریشی واقعی و از دست دادن واقعی زبان می باشد و می توان گفت که یک فرد در شرایطی دچار زبان پریشی است که دیگر قادر نباشد زبان اطرافیان خود را درک کند. به هر حال کری کلامی به ندرت به صورت کامل وجود دارد. اکثر بیماران تلفظ اسم خود را می فهمند. برخی دیگر چند کلمه آشنا را تشخیص می دهند و گاهی اوقات یک کلمه اساسی ایشان را قادر می سازد که معنای تمام جمله را دریابند. ولی اگر جهت جمله را با حفظ همان کلمه اساسی تغییر دهیم، آنها به دو یا سه سؤال مساوی، هرچه باشند، یک پاسخ خواهند داد. در مورد بقیه، به طور کلی بیماران پاسخهای متنوعی می دهند که گاهی اوقات به وسیله لحن سوال مطرح شده متأثر می شود، ولی غالباً هیچ گونه رابطه‌ای با خود سوال ندارد. گاهی اوقات نیز اگر برای بیمار که درک گفته‌های طولانی را از دست داده، هر کلمه را چندین بار تکرار کنیم و خصوصاً اگر آن را به سیلاب تلفظ کنیم، آن را می فهمد. باید اضافه کنم که کری کلامی گاهی اوقات سیستماتیک بوده و به عنوان مثال به حافظه شنوایی یک لهجه یا زبان خاص مربوط می شود. به این ترتیب یکی از بیماران دکتر اوره فقط هنگامی پاسخ می داد که با او به زبان محلیش صحبت می کردند و هنگامی که به زبان فرانسوی با او صحبت می شده آن را نمی فهمیده است. یک روسی نیست که در سالپتری تحصیل می کرد پیش از آن که به کری کلامی مبتلا شود به زبانهای روسی، آلمانی و فرانسوی مسلط بود. اما پس از ابتلا در مدت بیماری خود زبان آلمانی را به سختی می شنید در حالی که هنوز زبانهای روسی و فرانسوی را درک می کرد. در نانویسی، حرکات هماهنگی که از طریق آنها اندیشه به صورت علائم نوشتاری تظاهر می کند، به فراموشی سپرده می شوند. شخص دیگر قادر به نوشتن نیست، ولی این کاملا واضح است که در این ناتوانی هیچ گونه فلج دست شرکت نداشته و شخص بیمار می تواند با مهارت کافی از انگشتان خود استفاده کند و حتی قادر است نقاشی کرده و تصاویر هندسی را کپی کند. اشکال بالینی نانویسی متنوع هستند و به صور کامل یا ناقص، نوشتاری یا گفتاری بروز می کنند. گاهی اوقات، بیمار قلم به دست بی حرکت باقی می ماند و قادر به نوشتن حتی یک کلمه نیز نیست. و گاهی اوقات نیز به صورت خود به خود در پاسخ به یک سوال شفاهی یا نوشته نمی تواند حتی کوچکترین کلمات را نیز بنویسد. گهگاه نیز بیمار با نوشتن چند حرف یا کلمه که همیشه از یک گروه هستند، نام، نام خانوادگی، اسامی آشنا، حال هر فکر دیگری را که می‌خواهد اظهار کند یا هر پاسخ دیگری نیز که می‌خواهد بدهد، در همان کلمات متوقف می‌ماند. حروف گاهی اوقات به اندازه کافی صحیح هستند، اما اکثر اوقات در هم و نامنظم می‌باشند. اگر منظور یک کلمه کامل یا یک جمله باشد، این کلمه یا جمله نوشته شده پاسخ آن نظریه‌ای نیست که شخص مایل است اظهار کند. علاوه بر این، چون این بیماری که قادر به نوشتن حروف تحریری نیست، می تواند حروف را به صورت چاپی ترسیم کند. برخی دیگر از بیماران می توانند دست نوشته ها را مانند اشکال هندسی کپی کنند و برخی دیگر قدرت نوشتن حروف را نداشته و فقط می توانند اعداد را بنویسند. و سرانجام در ناخوانی، خطوط دیده شده ناپدید می شوند. در این حالت بیمار دیگر قادر به خواندن نیست. او چیزی را که به وی گفته می شود می فهمد و همچنین قادر است افکار خیش را از طریق گفتن اظهار کند، ولی نمی تواند بخواند. گاهی اوقات نیز برخی از بیماران مبتلا به ناخوانی هنوز هم قادرند اعداد را بازشناسی کرده و عملیات ریاضی را انجام دهند. برخی دیگر نیز می توانند ساعت را بگویند و با ورق بدون اشتباه بازی کنند. این طبقه بندی نسبتاً ساده یادزدودگی به یادزدودگی حرکتی، کری کلامی، نانویسی و ناخوانی بعدها پس از شناخت حدود 20 مورد متفاوت از یادزدودگی های دیگر نظیر لالی کارکردی، یادزدودگی ترانسکورتیکال، یادزدودگی تلفظی و تنینی و غیره پیچیده تر شد. سپس ژول درژین ضمن رعایت این تعبیر کلاسیک نشان داد که این تنوع یادزدودگی بیشتر شکل مصنوعی دارد تا واقعی. وی آنها را به دو گروه مهم یعنی یادزدودگی حرکتی یا همان یادزدودگی بروکا و یادزدودگی حواسی یا یادزدودگی ورنیک تقسیم کرد. از سوی دیگر دکتر پیر ماری نظریه کلاسیک یادزدودگی از سه جنبه آناتومی، بالینی و روانی را مورد انتقاد قرار داده و خصوصاً نشان داد که منطقه بروکا سومین پیچ قطعه چپ پیشانی مغز نقشی را که بروکا به آن نسبت داده بود در زبان ایفا نمی کند. وی با مطالعه سه مغزی که بروکا تحقیقات خود را روی آنها انجام داده بود در موزه دوپو ایترن دریافت که آسیب‌های موجود در این مغزها به سومین پیچ قطعه چپ پیشانی مغز محدود نشده و در سمت عقب در منطقه انتهایی نیز گسترش پیدا کرده اند. او در ادامه اظهار داشت که سه مورد بروکا نه به اندازه کافی این مسئله را ثابت می کنند و نه آنقدر تعدادشان زیاد است که بتوان با تکیه بر آنها یک قانون کلاسیک را حفظ نمود. او در کنار سایر محققین مواردی را که یاد زدودگی حرکتی بدون آسیب در قطعه سوم چپ پیشانی به وجود آمده و همچنین مواردی از آسیب این قسمت را در افراد راست دست و بدون ایجاد یاد زدودگی مطرح کرد. تجاربی که به وسیله انگله هد به دست آمده است، نیز این اصول را مورد تأیید قرار می دهد. و سرانجام در میان افرادی که در جنگ مجروح شده اند، مشاهده شده که اگر آسیب‌های شدید قطعه چپ پیشانی باعث ایجاد اشکالات گفتاری می شود، گاهی اوقات همین مشکل در میان افرادی که ضایعات در قسمت قطعه راست آنها آسیب دیده نیز مشاهده می شود. بنابراین مشخص کردن جایگاه مرکز زبان در مغز تا کنون به خوبی انجام نشده است. در این حال بدون آنکه وارد بحث متخصصان شویم، فقط متذکر می شویم که به گفته هانری پیرون، اگر نظریات متفاوتی با نظریات گذشته مقابله می کنند، ولی مسائل آناتومیک پاتولوژی غیر قابل انکار باقی می مانند. چیزی که از یک سو به ما امکان می دهد که بگوییم تصاویر کلاسیکی را می توان به طور اجمالی حفظ کرد و از سوی دیگر بگوییم که زبان یک مجموعه بی نهایت پیچیده است که در آن اعمال سطح بالای ذهنی نظیر هوش، ابتکار و همچنین اتوماتیسم ها و عادات نقش دارند. این نتیجه گیری همچنین از تحقیقات گلدشتاین، کنارد، اومبردان نیز که مسئله یادزدودگی را از سه زاویه مطرح کرده اند به دست می آید. از نظر آناتومیک مسلماً مناطقی در مغز وجود دارند که دارای قطب‌های تخصصی هستند. از نظر بالینی، همان طبقه بندی که قبلاً مطرح شد وجود دارد. و در زمینه روانی پاتولوژیک، رابطه بین زبان و هوش به خوبی روشن نیست.